احکام باقی مانده فی بقعت الانشاء که موندن الی مجیء زمان ظهور که اونا جزء شریعتن، انشاء شدن به فعلیت نرسیدن. پس تتمیم دین در مرحله انشاء درست اما در مرحله فعلیت معلوم نیست. اینا رو باید بحث کنیم، یعنی میخوام بگم خود اینا دوباره محل اختلافه. ما باید هر کدوم از اینا رو با موضوعش، یعنی با اصل موضوع قبلیش ببندیم، بعد وارد بحث استصحابش بشیم. لوی بگیم اگر کسی گفت که احکام مودعه عند الله و رسول که قرار زمان ظهور بیان، اونا احکام شریعتن، انشائی هم هستن و شریعت با اونا کامل میشه. چون کسی حرف نزنه معناش اینه که پس اون احکام شریعت جدیدیه. اگه اونا جزء شریعتن و شریعت با اونا کامل میشه و هنوز اونا نیومدنه، پس یتصور که هنوز احکامی هستن در این شریعت که هنوز دست ما نرسیدنه. اینا رو باید یکی یکی رسیده کنیم. رضا شیخ طوسی بحث کرده که حالا آیا اینا با حکمت پروردگار ناسازگار و سازگار قاعده لطف چی میشه؟ یا تو قاعده لطف اجماع که شیخ طوسی باش کار میکرد؟ بس خودش به خودش جواب داده که ممکنه اختفاء این احکام به خاطر خیانت‌هایی بوده که خود انسان ها مرتکب شدنه، نه به خاطر فاعلیت فاعل بوده. لذا مقصر اون نیست. شیخ هم تو براءت اینا رو باید ما رسیده ای کنیم. اما حالا ما نه به موجب جزئیه، میخواستیم تصویر کنیم استصحاب شریعت سابق و حکمش چجوریه. خیلی نیش و قولی نیست، خیلی عجیب غریب نیست. نسخ شریعت سابق هم به ایراحتی نیست که شما از بیرون ما قرع اسم اکم، نه اینطوری هم نیست. خب حالا با توجه به قضیه شیخ میگه خب حالا اول یه ذره موضوعش عقلایی میشه برامون، یه ذره طبیعی بشه، چون بیرون کسی که استصحاب احکام شرع سابق رو نگاه میکنه یه مقداری قلمبه است، عجیب غریبه، نیش و قولیه. شیخ میگه خب یه چیز عجیبی که نیست، عادیه. یه حالا که عادیه ارکان استصحاب هست، چه مشکلی دارید؟ اگه نبود به خاطر حیث ارکان استصحابش کار کنید، اگه بود استصحابش کنید. حیث خود حکم شریعت سابق، حیث شریعت سابق لا یزید على جهات مسئله جهت آخری. خب حالا این سراغ صاحب فصول. شیخ میگه همون صاحب فصول جان گفتم خلاصه میگم یا بگم چش میگم. خب عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم اول استصحاب شریعت سابق، اول شریعت سابق و شریعت لاحقه رابطهشو با هم بسنجیم، یه مصداق عقلایی برای استصحاب پیدا کنیم. چون از بیرون کسانی که اسم استصحاب شریعت سابقه رو میفهمن، سریع اولین چیزی که به ذهنشون خطور میکنه شریعت سابق نابود شد، یعنی میخواد تو دین پیغمبر اسلام ببریم اون سر دین حضرت عیسی. نمیشه این کارو بکنه، یه چیز عجیب غریبی میخوره به ذهن آدم همین اول کار. پس گفتیم اول بذاریم مثال عقلایی براش پیدا کنیم، روان فقهی درست. بعد در مورد اومدن مجیء شریعت لاحق و شریعت سابق یه بحثی کردیم، چند تا فرض مطرح کردیم. عبیرون گفتیم یه بار یه کسی ممکنه بگه شریعت لاحق کلش میاد و کل شریعت سابق رو نابود میکنه که این خلاف بشه تدریجیه. حالا که شریعت لاحق تدریجا میاد و شریعت سابق از بین میبره، حالا تدریجا که میاد دوباره باید یه بحثی کنیم تو علم کلام که آیا با آمدن مجیء اولین مسئله از شریعت لاحق کل شریعت سابق نابود میشه، یا مسئله مقابل و عدل این مسئله لو وجوده، چون شریعت لاحق کامل تره، ممکنه چیزی بیاد که تو شریعت اصلا در موردش چیزی بیان، لو وجوده رو نابود میکنه. ما فرضمون اینه که تو علم کلام اثبات کردیم که حکمی که میاد حکم مقابل خودش رو لو وجوده نابود میکنه. اینو باید بحث کنیم اونجا. اگه ما این مبنا رو قبول کردیم، بعد اون موقع یه حکمی اومده باش داریم قطعیه، حکم دوم رو شک میکنیم. شک ما هم نه به خاطر اینه که با حکم اول همه نابود شد، قدر متیقن از مصداقش رو داریم درمیاریم. ممکنه مال این باشه که احتمال بدیم در شریعت ما یه حکمی اومده ها که بفرمایید حکم قبلی نابود میکنه. حالا هم زمان پیغمبر فرض کنیم، ما هم تدوین کتب و روایات خو نداریم، پیغمبرم دم دست هم نیست، بودم برم پیداش کنم چه قابل استصحاب. بعد گفتیم حالا میشه اینا رو در مورد صدرای ثانی و ثالث و بعدش هم حتی اینا رو با شقوق دیگه و با پیش فرضای دیگه ای مطرح کرد. پس اول اینو داشته باشیم. گفتیم حالا استصحاب شیخ میخواد جاری کنه، میگه ارکان استصحاب موجوده. اگرم ارکان نباشه استصحاب جاری نیست، اما به حیث نبوده ارکان جاری نیست، نه به حیث جدیدی در یه مسئله به نام حیث شریعت سابقه. جناب آقای صاحب قصور اومده استصحاب شرایع سابقه رو هوا کرده. خب اما باز دقت کنید خواهش میکنم دوستان، حالا حیث جهت صاحب قصور ببینید. جناب آقای شیخ میخواد بیرون حواستون رو بدید یک کلی بهتون بگیم، شیخ میخواد نشون بده اینی هم که ما که اسمشو میذاریم استصحاب شرایع سابقه، بعد به ذهن اصولیینمون میاد اگر که اشکالی تو ماجرا هست از حیث شریعت سابقه بودن، خود ای تو نظر کسانی که منکر استصحاب شرایع سابقه به حیث شاید مطرح نبوده باشه، اونایی که خودشون منکر استصحاب شرایع سابقه هن. استصحاب احکام شرایع سابقه، نه خود شریعت سابقه، استصحاب منکر استصحاب احکام شرایع سابقه هن. اونایی که منکرن باز خود اونها حد وسطشون یکی نیست، اینطوری نیست که همشون گیر داده باشن سر اینکه چون این مال شریعت سابقه پس نمیشه استصحابش کرد، بازم خود اونا حد وسطاشون فرق میکنه. بعد چه از میخواد آخرش ای استفاده کنه بگه پس ببینید حیث شریعت سابقه بودن مطرح نیست. اگه حد وسط هایی دیگه است که اونا بلند براتون توضیح میدیم. حالا اولین حد وسط، حد وسط صاف اصول، حد وسط صاف اصول خلاصش عبیرون بگم شلوغ الان خیلی شلوغ میشه. خلاصه حرف صاف اصول یه جمله، جناب آقای صاف اصول گیر داده سر این مسئله که افراد مدخلیت دارن در احکام، لذا اسراء و حکم من فرد الى فرد آخر، افراد مکلفین ها، افراد که میگم مکلفین ها، مکلفین مدخلیت دارن تو احکام، لذا اسراء و کل حکم من مکلف الى مکلف آخر تبدل موضوع داره، لذا استصحاب جاری نیست. چرا؟ مقیدش کنیم الحکم المتقید بالفلانی ها؟ غیر و هاز الحف المتقید به شخص آخر میشه تبدل موضوع. حکم آ که روی زید اومده اسمش آه، حکم آ که روی عمد میشه آفرین، نمیشه آ، مثل آه، خود آ نیست. چرا؟ چون آ مقید بوده به خصوصیتی من ناحیت مکلفه. اعور وقتی هم میره رو هم دوباره مقید میشه به یه خصوصیتی الجای من قبل شخص مکلفه با اون حد. چی؟ نمیدونم. حالا یه حرف صاحب فصوله، حالا اول تصویرش کنیم تو ما نحن و پیش اثری میذاره. اگه کسی یه حرف بزد صاحب فصول میگه خب حالا احکام شریعت سابق هم خراب میشن. البته یه حرفی که من میگم خراب میشن دیگه اختر یه حد وسط ربطی به مسئله شریعت سابق آقای سلطانی عزیز نداره. در مورد شریعت سابق جاریش کن. صاحب اصول میگه اون حکم مال فلانیا بودن ها، شریعت لاحق اصلا لاحق، لاحقه یعنی چی؟ این مال یه آدمان، حکم یه آدم غیر از حکم اون آدم هست، حکم اون آدم ها قابل جریان برای اینا نیست، حکم اینا هم قابل جریان برای اونا نیست. بله حالا میگم مبانیشو میگم. پس یه حرف صاحب اصول، صاحب اصول البته یه حرفش الان اختصاص به شریعت سابقه هم نداره ها، اگر یه حکمی اختصاص داشته باشه به زمان مثلا به افراد زمان پیغمبر اکرم دیگه قابل جریان قابل استصحاب نیستن برای افراد زمان مثلا آقا امام سجاد علیه السلام. چرا؟ تمام شد. تو استصحاب شما وحدت موضوعتون شرط اینجا وحدت موضوع ندارید، تبدل موضوع دارید. بعد صاحب اصول گفته و من هنایت ها که سریان و حکم الحاضرین الى الغائبین، سریان و حکم الموجودین الى المعدومین، سریان و حکم افراد از من افراد زمان الى افراد زمان آخر، اینا هیچ کدوم قابل استصحاب نیستن. چرا؟ لتقید الاحکام التقید الجائی من ناحیت المکلف بها. جان؟ چرا؟ نه نشد، رفتی یه جایی دیگه. الان داشتم سر چی زوم میکردم؟ جریان استصحاب و رکنی به نام وحدت موضوع. الان اسم چیز دیگه نیوردم فعلا، نه اثبات احکام ان ناهیه دلیل دیگری. حالا شما یه سوالی از صاحب اصول میکنی، میگی صاحب اصول پس دیگه هیچ وقت حکم موجود دین به معدومین سرایت نمیکنه یا حاضرین به قائبین سرایت؟ میگه نه، من نگفتم هیچ وقت، من دارم با استصحاب نمیشه، چون استصحاب یکی از ارکانش وحدت موضوع، اینجا وحدت موضوعی وجود نداره. پس چجوری؟ میگه با اجماع، با ضرورت، با اشتراک احکام بین موجودین و معدومین، با حد وسط های دیگه ای که شما داشتید تو بحث منقصد و غیر منقصد صاحب قوانین و اون مباحث آتی ما. لذا با استصحاب نمیشه کار کرد. تمام شد. بقیهش چی؟ صاحب اصول میگه سرجش رسیدگی میکنیم با دلائل دیگه ای من درستش میکنم، اما با استصحاب درستش نمیکنم. حالا پس آقا حالا آقا از حد صاحب اصول ما نمیخوایم کبرا رسیدگی کنیم. صاحب اصول با یک کبرای اومده سر سقرای به نام استصحاب احکام شریعت سابق نسبت به شریعت لاحق با یک کبرای قائل شده به عدم جریان استصحاب. بالاخره حرف صاحب اصول به یه نحوی سقرای بحث ما اینجا، ولو اینکه کبراش حیث شریعت سابق توش مطرح ها نیست. اینا رو حواسامونه بدیم. خب آقای شیخ هم میگه بیت های صاحب اصول، بزن مثال اولی برات بزنم. فرض کن من اشکال کبرایی بد نمیگیرم. دوستان من با این تقریرهایی که دارم میکنم درسته که روان دارم عرض میکنم، اما از خیلی از اشکالات دارم رهاتون میکنم ها. این وسط خیلی اشکال هست اینجا. منم دیگه بنامو نمیذارم مثل قبلا اول اشکالاتو بگم جواب بدم بعد توضیحو بدم. توضیحو میدم، در ضمنش توضیح درستو میدم. حالا وسطش ممکنه یکی از دو تا نظریاتو بگم و رد کنم، اما اینجا داریم ردتون میکنیم ای یه سری از اشکالات. حواستونه بدید، یعنی خود این حفظ ضبط این مطالبی که دارم عرض میکنم خودش لهو قصتون منسمه برای کارهای بعدیتون. آقای باغبانم بیا آقا اینجا بشید. پس حواستونه بدید، یعنی ساده نیست اینایی که داریم توی صغرا کبرا شون، خود صغرا کبرا کردنش مهمه. خب جناب آقای شیخ میگه حالا حساب فصول پس کنم اشکال کبرایی بد نمیگیریم. اشکال کبرایی چیه؟ کبراش چی بود؟ گفتم یه جمله است، تقید الاحکام بالخصوصیات الجائیه من ناهیت المکلفین بها. فرض کنم اشکال کبرایی بد نمیگیرم، خب اشکال صغرایی بد بگیرم، اونم نه سقربی که مسئله موجودین و معدومین و همه اینا رو آوردی، سقربی نسبت خصوص مسئله خودمون، مسئله شریعت سابق و شریعت لاحق. فرض کن یه سلمان فارسی پیدا میشه که هم مکلف به شریعت سابق هم مکلف به شریعت لاحق، قطعا هم مکلف به کلش شریعتین هست. فرض ما اینه، دوباره نگو یکی مکلف به احد شرائع نیست، نه من دارم فرض میکنم که دوتا شریعت یک شروط مقرره‌ای دارن که اگه شروط مقرره درست شد افراد مکلف به احکام میشن. چجور ما میگیم بلوغ و عقل و قدرت؟ حالا یه آدمیه که هم شروط مقرره‌ای برای تکلیف در شریعت سابق هم شریعت لاحق داره، لذا یک فرده و مکلف به دوتا شریعته. حالا برای خودشه که شک بکنه میتونه استصحاب کنه تبدل موضوع کو، یه فرده دیگه برای خودش هم میخواد استصحاب کنه. پس ما نه اشکال کبروی میگیریم نه صغروی خیلی گل و گشاد میگیریم، که صغروی نیست ما نحنفی خودمون، فقط مسئله خودمون، مسئله شریعت سابق و لاحق. خب بس
کلام
جا کلام
شریعت در
خود کدوم کلام ما ها کس از زن نبکه های شریعت آیه شفیعی تا نه قبلش الان یه کبرا رو توضیح دادن کبرا کلامی شو. گفتم بنائمون الان اینجا چیه؟ آقای امن نجات جواب بده با آقای شفیعی. چی
بود؟
من مبنا رو برای همین اولش بسته. درسته؟ حالا این نکته. پس آقا اشکال اینو ما نفهمیدیم. که بعد شیخ آخر این اشکال ادامه این اشکال اول و آخر عبارت میاره. حالا من او آخرش هم همین الان بگم. آخرش هم همین الان بگم شیخ بعد ای اشکال اول، پس اشکال اول چی شد؟ یک اشکال سقربی نسبت به خصوص تنبیه، یعنی مسئله شریعت سابق و لاحق، که اینجا اگه یه فرد مکلف به دو تا شریعت شد چه اتفاقی میفته. بعد شیخ آخر این تنبیه ادامهش رو تکمیل میکنه، میگه که اگر ما تونستیم استصحاب و حکم شریعت سابق رو برای همین فرد در شریعت لاحق انجام بدیم، بعد اون موقع ممکنه با یه اجماع یا دو تا اجماع مشکل رو حل کنیم. اجماع اول بیاد، اگه بخواید خیلی دقیقش کنید، ریاضیش کنید، دیتوری میشه. اجماع اول میاد، اشتراک احکام بین حاضرین در زمان واحد در یک زمان در یک شهر رو اثبات میکنه که وقتی آقای سلمان فارسی استصحاب براش درست شد، تونست حکم شریعت سابق براش استصحاب بشه اینجا، پس حکم شریعت سابق هستش اینجا. بعد موقع چون سلمان فارسی اختلافی در حیث حکم خودش با احکام سایر مکلفین در زمان خودش نداره بالاجماع، حکم برای کل اونا هم اثبات میشه. بعد اون موقع از حاضرین به قائبین و معدومین الا ان وجد حکم آخر مخالفه، ها، بازم با اجماع ثابت میشه به خاطر اشتراکشون. دیگه مشکل حل میشه. چی
سلمان فارسی
که مقید به شریعت لاغره کسی نگفته. خب وقوع نداره، قابل اثبات نیست. صرف فصول یه استدلالی داره بر این کبرا، بر این کبراش که خصوصیات مکلفین مدخلیت دارن، یه کبرایی داره. او کبراش خصوصیت حاضر مکلفه، نه خصوصیت حاضر مکلف حاضر زمان با فیزال که زمان با هم اختلاف داره. باید برهان شما در بیاریم، استدلالشو در بیاریم. میخوام ادعا نیست، فقط مستحضر چه دارم عرض میکنم. شیخ هم که اعتنا میکنه به حرف صاحب فصول به خاطر اینکه حرف صاحب فصول پشتبندش استدلالی خوابیده. استدلال باید بکنیم اول روش، میخوام بحث فرضی نکنیم تو اصول، اول استدلال بیاریمش، یعنی چی تصویرش کنیم با برهانش، بعد بریم توش. مستحضر شدی؟ جان
جان
تو اجماع
بسامه عدم
اختلاف بین
سلمان
بهش در احکام، خب
اثبات میکنه که این
حکم
که سلمان با
استصحاب در
آورده با غیرش مساویه، ولی
استصحاب جاری نموده بهش یه اثبات میشه. جان نه، با ضرورت داشتم کار میکردم، من خواستم با استصحاب کار کنم. من میخواستم بهش بگم شما یه شریعت سابق به لاحق داشتی، میخواستی حکمشو استصحاب کنی، من برای یه فرد استصحابشو درست کردم ای تا اینجا، حالا میخوای بقیهشو درست کنی، ثمر عملی فقهیش هم بگیر. باز ضرورت قائمه به این که حکم آقای قیور با حکم آقای علی فرهانی در یک زمان نسبت به یک شریعت با هم فرق نمیکنن، پس حکم در احکام مشترکه. نه نه، استصحاب درست شد، استصحاب حکم شد، زمان سلمان جاری شد، اما بعد اجماع اومد موضوع حکم مستصحبه، نه به حیث استصحابش، حکم بالفعل شد برای آقای زید، موضوع اجماع شد برای، با اجماع برای کل افراد موجود. حالا یه اجماع برای افراد موجود و بعد افراد معدوم، یا اگر کسی خیلی و این عبیت انزالک اجماع دومی میاد، میگه حالا موجودین هم با قائبین یا معدومین تو این زمان فرقی ندارن. فرق کجاست؟ فرق اینه، بله اینو بگو الا ان وجد حکم مخالفه، این میشه فرق. یعنی اگر در زمان لائق برای معدومین حکم مخالف پیدا شد، خب پیدا شد دیگه، این مایه یه فرقه، این اشکال سقرطیه. حالا نکته ای عرض کنم اینجا دوستان عزیز، آقای آفروش با اون بیا بازم، چرا شیخ این تکمله دو تا اجماع و ادامه همین اشکال اول نمیگه؟ الان گفتم ادامه همین ظاهرا، اما شیخ آخر میارتش، تمام شروع هم اینجا دو تا رو یه جور همشه بیان کرده. چرا شیخ اینو انداخته آخر؟ نه، به خاطری که این حرف نیاز به بحث کبروی مون داره. وقتی رفتیم سراغ قیام اجماع و ضرورت، میریم رو کبرا در واقع. اینجاست که الان جوابی که به شما دادم آقای گودرزی عزیز، جواب دوباره سر بلند میکنه. من باید اول بحث کبرویمو ببندم. اگه صاحب فصول یه بحث کبروی متقنی کرد، ممکنه اجماعات خراب کنه. اگه یعنی در واقع استدلال تو ببین آقای شفیعی، تونست استصحاب کنه حکم حاضر فرد و از شریعت سابق و شریعت لاحق، اما اشتراک حاضر فرد با سایر افراد زمان خودش هم شاید تونست این درست کنیم، اما با معدومین قیام ضرورت و اجماع باید ببینیم، اول ببینیم دلیل او چیه، بحث کبروی که داره چیه، چون اون موقع شما ممکنه بگی که مدخلیت افراد در احکام وجود داره، افراد موجود مدخلیت دارن در حکم، افراد معدوم مدخلیت دارن در اون حکم.
این اجماع
باید ببینیم او کبرای چی شد. لذا حالا در حد سوالش هست، لذا شیخ ای تیکه اجماع ها رو ادامه اشکال صغروی فعلا ذکر نمیکنه، خیلی فنی اینو میذاره، اول اشکال کبروی میگیره، بعد یا حالا این اشکال کبروی ما رسیده ای کنیم، جنبندیش کنیم، بعد قیام ضرورت و اجماع بیا تمام میکنه کار. خیلی فنی کار میکنه شیخ اینجا، با اینکه ظاهرش اینه که ادامه اشکال اوله، یعنی تصمیم حرف اولشه در واقع. حالا صغرویه دیگه، یعنی این همون اشکال صغروی که استصحاب و حکم شریعت سابقه درست کرد برای یه فرد لاحق، به تصمیم این دوتا اجماع برای همه درستش میکنه. این حرف صاف اصول میشه، یه حرف که ثمره علمی داره اما ثمره عملی نداره، میشه با همو تمامش کرد. اما شیخ ایتیکه دوم میگه نه بیس لقائل ان یقول، که این اجماع برمیگره به کبراتون، لذا من میذارم شما بریم وارد کبرا بشیم. شیخ میگه اما بریم وارد کبرا بشیم، دوباره یه اشکال نقضی اول بگیریم به صاف اصول. جناب آقای صاف اصول، اگر اختلاف اشخاص باعث عدم تمسک به استصحاب بشه به خاطر اینکه تبدل موضوع ایجاد میشه، شما یه استصحابی داری به نام استصحاب عدم نسخ. ها؟ استصحاب عدم نسخ برای کیا اتفاق میفته؟ استصحاب عدم نسخ، نسخ شریعت سابق، این استصحاب عدم نسخ برای افرادی میخواد اتفاق بیفته که تو شریعت لاحقه شک میکنن که با حکم قبلی نسخ یا نسخ نشد، ها میخواد استصحاب بکنن عدم نسخ، که استصحاب عدم نسخ قبلا گفتیم یاسم تو استصحاب عدمی رو بگیم، استصحاب عدم نسخ استصحاب اتفاقیه. لذا شیخ اشکال نقضی رو به نقضی که خودش محل نزاعه نمیگیره، به نقضی میگیره که خودش اتفاقیه. شیخ میگه اگر کسی اینطوری حرف زد، اون موقع استصحاب عدم نسخ جاری نیست براش، چون احتمال مدخلیت افراد در احکام میده، افراد سابق مدخلیت تو حکم سابق داشتن، افراد لاحق هم افراد دیگه این مدخلیت دارن، لذا ممکن نسخ شده باشه حکم قبلی. صاف اصول هم اشکال نکرد آقای آفروش که حکم سابق برای افراد لاحق نمیاد، صاف اصول گفت که اگر بیاد مثل اون میاد، خود اون نیست، لذا استصحاب نمیشه کرد. ممکنه شارع بیاد امضا کنه بگه که همون قبلیه رو بیاد، اما من چون از بیرون یه مبنایی رو بلدم که افراد مدخلیت دارن، میگم پس اینی که شارع امضا کرده مثل در واقع جعلیه، مثل حکم قبلیه، خود اون حکم ها نیست. من اینطوری حرف میزنم، شیخ میگه خوب باشه جناب آقای صاف اصول، پس دیگه استصحاب عدم نسخ جاری نیست، حالا که استصحاب عدم نسخ اتفاق کل فقها اصولی میست.
تو عدم
نسخ چی؟ نسخ یعنی چی؟ یعنی من احتمال میدم حکم قبلی الان وجود نداره، حکم قبلی
در شریعت واحده
جان؟
در شریعت واحده چی میشه؟
در شریعت واحده بازم همینه. الان گفتم الان ادامه میدم یواش یواش بیارم جلو، موضوعش فقط شریعت واحده نیست. قبلا گفتم یه عدم نسخ شرایع داریم، یه عدم نسخ احکام شریعت سابق داریم، یه عدم نسخ خود احکام یک شریعت رو داریم. حالا پله پله بریم، خود شریعت رو که ولش کن. شیخ میگه استصحاب عدم نسخ چیه؟ عدم نسخ اتفاقی نسبت به شریعت سابق برای شریعت لاحق، که تو داری میگی قطعا تبدل افراد، افراد مدخلیت دارن دیگه، وقتی افراد مدخلیت دارن همین که افراد مدخلیت دارن دیگه استصحاب عدم نسخ معنا نداره، احتمال نسخ شما میدید یک. حالا بیا سر شریعت لاحق، سر خود شریعت لاحق، حکم صدر اولش احتمال میدیم برای صدر خامس و سادسش، میخوام ببینیم هنوز هستش یا نه، شما میخوای استصحابش کنیم. شیخ میگه خود بیست دوباره صاف اصول، مگه نه اینا معدوم بودن تو زمان جعل او حکم اول، پس افرادی که در زمان حکم اول موجود بودن مدخلیت داشتن تو حکم، افرادی که در زمان بعدی وجود دارن مدخلیت تو حکم بعدی دارن، با توجه به مدخلیت افراد اول در حکم اول احتمال نسخ اون حکم اول برای افراد بعدی میره. پس استصحاب عدم نفس در احکام خود این شریعت هم جاری نیست. گفتم لذا گفتم شیخ مسئله قیام اجماع برای الحاق معدوم به موجودین رو بعد از کبرا میاره، چون قیام الحاق معدوم به موجودین میشه مصداق همین استصحاب عدم نفس. گفتم لذا شیخ میگه کبرویه، بذارش اول من کبرا رو حل کنم بعد اینه میگم. برای عجیب هست که شورا بازم اینجا رو همینطور نفله کردنه، یعنی راحت گذروندنه به حیثای فنی عبارت شیخ دقت نکرده. پس شیخ اینجا رو جدا میکنه میگه خب پس ببین یه عدم نسخه تو رو چکار مخواهی بکنی. شیخ میگه حالا بذار حلش کنم برم. بریم سراغ حلش. خب حالا بریم سراغ جواب حل. دوستان جواب حلی شیخ، جواب حلی شیخ به چند تا حیث بحث و اصولی سابق ما برمیگرده. جناب آقای گودرزی حواست رو بهمون بده. رفقا سرا بالا کم دقت کنن اینجا، دوباره خود ای کبرا رو من کم دقیق. دوستان عزیز اول من خلاصه حرف شیخ رو بزنم بعد بگم رو چند تا کبرا سواره. خلاصه حرف شیخ در جواب کبروی اینه که جناب آقای صاحب اصول، ما مدخلیت افراد رو در شریعت سابق، در احکام مدخلیت افراد رو در احکام قبول نداریم. البته فی بعض الاحکام احتمال مدخلیت المکلف رو میدیم، احتمالش رو میدیم. اما نه این که به ظرف قاطع قانون کنیم که کل حکم للمکلف به مدخلیت فی، چون اگر کسی یه حرفو بزنه حالا ادامه بدیم بعد بورشو میگم. پس چون من میگم احکام کلیان ثابتن و افراد درشون مدخلیت به صورت یک قانون کلی ندارن، بله فی بعض الاحکام الموجوده فی الروایات مدخلیت و بعض المخاطبین و المکلفین فی الزمان و من میدن، احتمال رو که دادن این احتمال رکن شک تو رو میسازه در واقع. درست شد؟ چون احتمال میدن مدخلیت داشته باشن میشه همون شک تو. این شک شخصی بود دیگه، یادتون نره. خب شیخ میگه حالا چون قانون کلی مدخلیت رو ندارم، یقین سابقم موجوده که احکام کلی هن معمولا، احتمال مدخلیت اینجا دادم، شک لاحقی هم پیدا میکنم اینجا. شیخ میگه حالا ازت سوال میکنم جناب آقای صاحب اصول، اگه قرار باشه که این احتمال مدخلیت افراد باعث تغییر موضوع تو بشه، ها اگر این چنین شد، حالا تالیشو بگو، جل استصحابات مقتضی شما وحدت موضوع ندارن. تا جاری نیست قانون بگو تا توضیح بدم. اگر قرار باشه این احتمال مدخلیت باعث بشه که استصحاب تبدل موضوع پیدا کنه، تمام استصحابات مقتضی خرابه. حالا توضیح میدم دوستان، حالا یه دقیقه دقت کنید قبل اینکه توضیح بدم. شیخ که گفت استصحاب مقتضی رو من حجت نمیدونم، گفت لعدم شمول الاخبار به نسبت الیهاست، نه به خاطر عدم اتحاد قضیه متیقن و مشکوک. حواستونه بدید، لذا این حرف جدلی نیست، حرف برهانیه. شیخ میگه من یه بار تو استصحاب مقتضی همه ارکان رو پیاده میکنم، میگم چون استصحاب اصل تعبدی شارع حجتش نکرده، انصراف دارن اخبار ازش. من حرفم این بود، نه اینکه بگم وحدت موضوع ندارن. چرا؟ حالا ببینید مقتضی رافع رو توضیح بدید دوستان. استصحاب رافع ما اومدیم گفتیم که حکم قابلیت بقا داره، تو خود حکم چیزی اتفاق نیفتاده، احتمال میدیم مانعی از استمرار بیش اومده باشه. اما تو مقتضی در واقع تو خود قابلیت بقاء خود حکم شک کردیم. اونجا که تو قابلیت بقاء خود حکم شک میکنیم، یعنی یه خصوصیتی راجعه به خود حکم الان که انم مفقود شده، یعنی تیر داره میزنه چش خود حکم رو کور میکنه، داره خود حکم رو دستکاری میکنه. رب احتمال شک تو منشأش برمیگرده به خود حکم، نه به وجود مانعی از اسراء از ادامه حکم. حالا اگه قرار باشه که کل خصوصیت موجبت لشک منجر به تبدل موضوع بشه، پس کل خصوصیت متوهمه الموجب لشک فی المقتضی چون به خود حکم برمیگرده باید منجر به تبدل موضوع بشه، هیچ وقت استصحابات مقتضی وحدت موضوع نداشته باشن. این معناش چی؟ ببین استصحاب رافع چی بود؟
رافع میگفت آقا این حکم توه، درست شد این مانع، حکم تو خودش قابلیت دارد قطعا، بعد احتمال خصوص مانع میکنید، مستصحب تو که حکم دستکاری نشده، شک تو تو اینه. اما استصحاب رافع، استصحاب مقتضی میگفت من شک دارم، شک که فی قابلیت خودی دارم، خب شک فی قابلیت این مال چیه؟ نیشه قولی خود وجود نیمده، یعنی کعنه احتمال یه چیزی توی دستکاری شده باشه که قابلیت این زیر سوال رفته باشه، که الان احتمال مدخلیت افراد در حکم مانع نیست، خود مقتضیه، درست آقا؟ حالا شیخ میگه اگه قرار باشه احتمال مدخلیت شما با این توضیح بگی احتمالش موجب تبدل موضوعه، پس تمام شک در مقتضی های ما منجر به تبدل موضوع باید بشن، پس وقت رو باید اتصاب مقتضی داشته باشه.
جان؟ مدخلیت افراد در حکم نه، میگم مقتضی، حالا شکای مقتضی رو توضیح بده چی هست؟ خصوصیتی که راجع به مانع یا راجع به خود حکم مقتضیه. آفرین. شیخ میگه اگر تو قانون کردی که به علت اینکه شک من ریشش برمیگرده دستکاری رو خود حکم، پس حکم تبدل پیدا کرد، هیچ وقت استصحاب مقتضی ندارم، چون همیشه تو استصحابای مقتضی شک من توی خصوصیت راجع به خود نفس حکمه. تمام شد. میدونم افراد رو از چه جهت بحث میکنه؟ از جهت اینکه احتمال میده مدخلیت تو خود حکم دارن، میگه مدخلیت تو خود حکم، یعنی استصحاب میکنه استصحاب مقتضی نه رافع. حالا اگه همین مقدار تغییر موجب تبدل موضوع بشه، همین مقدار تغییر تو همه استصحابای مقتضی هست، تا همه جا باید منجر به تبدل موضوع بشه. اما حلش چیه؟ اما ما خود اینطوری نگفتیم، ما خودمون عبیرون براتون بابا یادش بخیر یه کبرایی ما تحقیق کردیم، تقریر کردیم، جناب آقای آفروش حالا بگو تو استصحاب احکام عقلی که رسیدگی کردیم، وقتی اومدیم اختلاف بین العرفین رو توضیح دادیم، گفتیم قطعا شک ما منشأ داره، اما شک یه جاهای منشأش قطعیه که به موضوع برمیگرده، اگه قطعا به موضوع برگشت تبدل موضوع اتفاق میفته، لذا حتی در شریعت که موضوع منصوصه، همه قیودش هم بیان شده، اطلاق مقامی هم داریم براش، اگر یه شکی کردیم، شک ما قطعا به خود موضوع برمیگرده، استصحاب بیاره ان شاء الله تو ثمرات تا هم میخونیم. حواسمون باید باشه، ما همون اول به شما گفتیم شما یه یقین سابق داری، شک لاحق داری، معنا نداره جمع بین یقین و شک، اشکال عقلی کردیم. بعد به شما گفتیم با اختلاف عرفین حل میشه که ممکنه تغییر تو ابروهای این صورت باشه، نه چشش نذاریم هنو کور کنیم، اگه ذاریم چشش کور کنیم بعد بگو تبدل موضوع داریم، یادتونه؟ حالا این مقدار احتمال تأثیر، احتمال مدخلیت، این مقدار رکن شک تو رو میسازه، نه اینکه منجر به تبدله، چون موضوع هنو محرز نیست کاملا. درست سراغا؟ شیخ میگه برگه سراغ حرف کبروی که قبلا بهت دادیم. بعد همینجا شیخ ادامه میده، میگه خب همینجا حالا بگو استصحاب عدم نفس سر مسئله موجود و معدومی، باز با این توضیح که من دارم استصحاب عدم نفس درسته، فرض کن احتمال مدخلیت موجودین هم بدی تو حکم، منجر رکن شک تو میسازه، بعد استصحاب میکنه خب برای معدومی. حالا وین ابیت انزالش، حالا برمیگرد سراغ حرف اول، میگه استصحاب برای فرد و درست بکن، بعد الحاق موجودین فی ذلک الزمان و باق اجماع اول، الحاق معدومین فی زمان فی الازمنت الاتیه رو با اجماع دوم یا ضرورت ها اثبات بکن، کار تمامه. این میشه کار منشه. شیخ میگه با این سیستمی که من برات درست کردم دیگه حرف صاف اصول هواه. بعد شیخ میگه البته حالا 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 این تیکر هم بگیم که دیگه این تیر خلاصی شیخ به صاف اصول. میگه صاف اصول فقط یه سهو قلمی انجام دادی، حالا من دیگه اینو زیر سیبیلی میگذرونم. چی بود قضیه صاف اصول؟ میگه خیلی که توپش پر شد. حالا شیخ میگه احتمالاً نه امام مسئله موجودین و معدومین و کنار حاضرین و غائبین ذکر میکنی، ایشون هم دیگه اصل معطوفون علیه و معطوفش قاطیفاتی شد، نفهمیدیم چی شد. چرا؟ چون مسئله حاضرین و غائبین که اختلاف زمانی ندارن، حاضرین و غائبین تو یه زمان اما تو مجلس حضور نیست، تو مجلس نیستن، مجلس حکم نیستن. معنی حاضرین و غائبین اینه دیگه، حاضرین و غائبین که تو یه زمانن اختلاف زمانی ندارن که بعد بگیم که مدخلیت داره افراد این زمان در حکم غیر از افراد اون زمان. غائبین هم افراد این زمانه. یک. دو، حالا نکته بعدی، تو مسئله حاضرین و غائبین استصحاب جاری است چون اختلاف زمانی ندارن، یقین سابق و شک لاحقم. چی داریم میگیم ما؟ رو چی داریم بحث میکنیم؟ شیخ میگه پس این مسئله حاضرین و غائبین هم که خطی بکش روش، قلمی بگیر، بگو دعوا سر همون مسئله موجودین و معدومینه که اختلاف زمانی دارن افرادشون با هم، که بشه احتمال مدخلیت رو تصویر کرد و بحث رو بگر که بحث کبرویمون هست. تموم شد. حالا عبارت چه بخونم؟ نولا فرقه فر مستصحب بین ان یکون المستصحب و حکمن ثابتن فی هاز شریعه هم حکمن من احکام شریعت سابقه. فرقی نیست که مستصحب حکم این شریعت باشه یا شریعت سابقه. از المقتضی موجود، مقتضی چیه؟ جریان و دلیل الاستصحاب. جریان دلیل الاستصحاب این ارکان الاستصحاب و عدم ما یصلح مانعن، خصوصیت شریعت سابقا که مانع نیست. ادا اموره، بله یه سری امور است دوستان، عبارت ملای لغتی عبارتی بشید. ادا اموره، ادا اموره یعنی حد وسط ها متعددن سر مانع. درسته که لذا شیخ الامر الخامس رو بالاش ننوشت، عزیزانم دقت کنید، ننوشت استصحاب و احکام شرائع سابقه، نوشت الامر الخامس انه لا فرقه. اسمشو تیتر نکرد استصحاب و احکام شرائع سابقه، که یعنی حد وسط مانع فقط حیث شریعت سابقه بودنه. شیخ امر خامس رو اعم دیده که یه اثری داره، اثرش عدم جریان شریعت احکام شریعت سابقه است با تعدد حد وسط ها. یکیش حد وسط صاف اصول بود. پس ای بازم این اشتباه در تفسیر عبارت شیخ مال این حواشیه ها، این استصحاب و احکام شرایع سابقه را کفایه آخوند آوردنه. مگه چون آخوند عنوان استصحاب و احکام شرایع سابقه درست کرد، عنوان باب عنوان تنبیه شو بعد شیخ هم درست کنه؟ نه، شیخ حواسش از فنی، لذا میگه ادا اموره نه ادا امر واحد، اونم حیث شریعت سابقه است. یه همین چیزی که اولی دارم توضیح میدم ها، دقیقا شد مثل حجیت عقل. شیخ گفت قطع حاصل از مقدمات عقلی، اینا کردن حجیت عقل، زدن ابروش و چشش و کوش با هم قاطی کردن. این صورت داره نبود، گفتم حد وسطیه، اینم ثمرشه. شیخ ورودش از این ثمره میکنه، اما بهانش میکنه که امور و حد وسطا رسیدگی ورد کنه. کاری هم به حیث شرایع سابقه فقط اگه داشت که بحث کبروی نمیکرد با صاف اصول. من ها ما ذکره و بعض المعاصرین فی صاف اصول من ان الحکم الثابت فی حق جماعت لا یمکن استصحابه فی حق آخرین. حکم ثابت در حق یه عده‌ای قابل استصحاب برای دیگران نیست. ببین اینجا اعم داره میگه لتغایر الموضوع، لا ریشش هم برگردون به وحدت موضوع. که حالا ینبغی که شما بگید آقای شیخ کاش که یه اشکال دیگه هم به صاف اصول میکردی، همینجا بگی، چون شما خودت بالا گفتی مقتضی موجود جریان دلیل استصحاب عدم ما یصلح مانع، مانع رو غیر از دلیل استصحاب دیدی، یعنی مانع رو غیر از ارکان دیدی. حرف صاف اصول بر نمیگرده به مانعی غیر از ارکان، بر میگرده به فقد خود ارکان. پس شما یه اشکال توری هم به صاف اصول بگید، بگو صاف اصول تو بازم مانع مستقل تصور نکردی، فقط فقد رکن رو دیدی. شیخ دیگه اینو تو ضمن عبارت گفته، گفته لتغایر الموضوع، صافت رفته رو تغایر موضوع نه رو مانع. میدونم نه ادا اموره که به مانع میخوره، اما شیخ داره احترام میذاره به صافصول، در ضمن عبارت دیگه ردش میکنه این مطلبو. فانما ثبت فی حقهم مثل اون حکم اول، لا نفس اون حکم اول، ولذا یتمسک، و برای همین تمسک میشه فی تسویت الاحکام ثابته للحاضرین اول موجودین الی الغائبین اول معدومین. گفتم این حس حاضرین و غائبین موجود معلوم کنار هم میذارن، ایشون دیگه یه لفظش مرتبی درست کرده برای خودش. شیخ هم میگه قربونه نگا اینجا بابا عام خاص برام منبر میری اینطوری میخوام، نمیشه شما حد و ستاره رعایت بکن، استدلال هم رعایت بکن. بالاجماع و الاخبار الداله علی الشرکه اشتراک لا بالاستصحاب. شیخ میگه وفیه اولا صلی الله علی محمد و آل محمد. از ثمرات ساعت 8 اینه، من ساعت 2 کلاس دارم، 19 کم ماشین ده بذاره جان؟
شروع کردی؟